الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امشب شب میلاد مبارک حضرت مهدی ارواح نافدا و فردا هم روز میلاد مسعودمون حضرت است. به همین مناسبت به شما عزیزان تبریک عرض میکنم. فردا سه‌شنبه به همین مناسبت تعطیل مجالس برپاست، پس فردا چهارشنبه درس و انشاءالله میخوانیم. حدیثی که باید چهارشنبه بگویم امروز عرض میکنم به مناسبت ایام با سعادت اون حضرت، که ما هم که سربازان انشاءالله اون حضرت هستیم عرض ارادتی به پیشگاه مقدسش کرده باشیم. حدیث از بهار الانوار جلد 51 صفحه 81 از ابو سعید خدری نقل شده در کتاب کشف القمه، 40 حدیث درباره اون حضرت نقل شده که من معلم مندسین 40 رو در همین جا که عرض کردم بیان میکنه، یعنی در جلد 51 در همون اوائل کتاب تا میرسه به صفحه 81 و به بعد 40 حدیث کشف القمه رو نقل میکنه. احادیث ناب خوبی در باره مولاست. کسانی که میخواهند منابعی برای بحث داشته باشند این 40 حدیث رو مطالعه بکنن. این حدیث 10-12 تقریبا که من میخوانم: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابشرکم بالمهدی. پیغمبر اکرم بشارت داد در احادیث نبوی. احادیث زیادی هست در باره اون حضرت، حتی بعضی از اهل سنت کتاب نوشتن فی تواتر اخبار المهدی، یعنی گفتن اخبار متواتره اهل سنت کتاب در عنوان تواتر احادیث مهدی نوشتن. به این نشان میدهد اعتقاد به ظهور مهدی اعتقادی است بین همه مسلمانان مشترک و احادیث متواتر از طرق اهل سنت دارد. از طرق ما هم که ماشاءالله فوق تواتره. تنها تفاوتی که بین ما و اونا هست این است که اونا میگن سیولد و فی آخر زمان، ما میگیم ولد و هو حی یرزق و هو غایب عن الابصار و قد یکون بیننا. تفاوت ما در این نکته است. در هر حال فرمود و بشرکم بالمهدی یبعث فی امتی، در میان امت من مبعوث می شود که علی اختلاف من الناس و زلازل، در زمانی که دو ویژگی دارد، اختلاف دنیا رو می گیرد اقوام به یکدیگر حمله ور می شوند، گروهی به گروه دیگر. جنگ و خونریزی یه اصل دائمی میشه در دنیا. امروز اینجا خاموش می شود، فردا اونجا روشن می شود. ال اختلاف من الناس و زلازل، این زلازل ممکن اشاره به زلزله های اجتماعی باشد، از زلزله هایی که در جامعه بشری واقع می شود، و ممکن این زلازل اشاره به حوادث سخت طبیعی بوده باشد، مثل این دو حادثه ای که اخیراً پیدا شد که دنیا رو تکان داد، حادثه سونامی در جنوب شرق آسیا و حادثه کاترینا در آمریکا. زلازل حوادث تکاندنده طبیعی، یا هر دو مراده، هم زلازل اجتماعی هم زلازل طبیعی. فیملع الارض قسطا و عدلا، سه ویژگی برای مهدی اینجا شمرده شده. اول یملع الارض قسطا و عدلا، زمین رو پر از عدل و قسط میکنه. فرق میان عدل و قسط رو من یه وقت گفتم، دلم میخواد آشکارتر بگم که معلوم بشه. عدالت در مقابل ظلم، حق دیگری را گرفتن این میشه ظلم، حقش رو بهش دادن میشه عدل. و اما قسط در مقابل جور، قسط یعنی تبعیض روا نداشتن، جور یعنی تبعیض کردن. شاهان سابق گاهی اموال مردم میگرفتن، این ظلم بود. گاهی میان مردم تبعیض قائل میشدن، این جور بود. یکی ظلم است و دیگری جور. اگر بخواهیم دنیا آرامش پیدا کنند، هم ظلم باید برچیده شود، هم تبعیضات ناروا. اون حضرت که میاد هم ظلم رو برمیچیند، هم تبعیضات ناروا رو، که سرچشمه زلازل اجتماعی هم همین هاست. این ویژگی اول. در اینجا این جمله رو عرض کنم، این فرقه زاله میان آقا شما منتظر چی هستی؟ حضرت مهدی آمد، ظهور کرد. میگیم تمام روایات اسلامی همه متفقن به این که یم لال از قسطن و عدلا، کو قسط و عدلش؟ کو ظلم که بدتر شد، جنگ های جهانی بعد از آمدن او انجام گرفت. او قبلا آمد، بعد جنگ های جهانی بعدا صورت گرفت. کویم لال از قسط، یه علامت واضحی داره، هر کی این علامت رو داشت با دنبال او هست. ویژگی دوم، یرزا انه ساکن السماء و ساکن الارض، هم فرشتگان آسمان رو راضی می شود، هم فرشت هم مردم روی زمین. این جمله یعنی چه؟ گاهی ممکن است ما مردم راضی نگه بداریم به یه گناهانی، کارهای خلافی بکنیم راضی کنیم، اما ساکن السماء ناراضی. مهم این است که هم اصول معنویت و اخلاق و حکم خدا رو حفظ کنیم، هم مردم راضی بشن. راضی شدن مردم به تنهایی کافی نیست. اهل ارض راضی، اهل سما امراضی، اون درست می شود. که اینا هر کدام بحثی داره. یقسم المال سهاهن، ویژگی سوم آن پیشوای بزرگ عالم انسانیت این است که مال را صحیح تقسیم میکنی. صحیح. فقال له رجل، یه نفر کنجکاو در محضر پیغمبر بود، عرض کرد و ما سهاهم، چرا هم صحیح تقسیم میکنه؟ قال از سویت و بین الناس، سها یعنی مساوی. منظور از مساوی در اینجا چیه؟ یعنی آدم کمکار و پرکار، آدم هوشیار و غیر هوشیار، آدمی که کارش کیفیت بالا دارد و کیفیت پایین، همه مساوی. اگر این چین چیزی باشه، تمام انگیزه های کار و تلاش و کوشش همه خاموش میشه. وقتی میبینه اون، فرض کنید طبیب کل فلکل، چه زحمات زیادی کشیده، با یه پرستار ساده مساوی باشد، خب این میگه چه انگیزه ای؟ اون معمار و مهندس لایق سالها زحمت کشیده با یک کارگر امروزی صفر تازه شروع به کار بنایی کرده مساوی، این چنگی زیبا میمانه؟ مراد از مساوات یعنی مساوات در شرایط مساوی. یعنی اگر دو نفر مانند هم کار کردن، نگم این برادر منه اینو ترجیحش بدم، این جزء جناح منه اینو ترجیحش بدم، در شرایط مساوی تقسیم مساوی میکنه. اصلا تبعیض هم همینه، میگن تبعیض ناروا. یعنی دو نفر در شرایط مساوی، دو رقم در بارشون شما اقدام بکنید، این میشه تبعیض ناروا، این میشه جور، این قسم نیست. و تمام بدبختی های بشر هم همینه، یا از ظلمه یا از تبعیضه. الان شما نگاه کنید به صحنه دنیا، کجا هست که ظلم و تبعیض نیست؟ حالا یه در یه دایره های کوچکی، تمام دنیا رو ظلم و تبعیض گرفت. همین چیزی که دعوای ممتد و طولانی شده است و بازیچه دست این دولت های بی منطق جهان شده راجع به استفاده از انرژی اتمی، تبعیض ناروا واضح. میگن اون یکی انواع بمب های اتمی رو ذخیره کند، شما دانش سالمش هم نداشته باشید، چه تبعیضی از این بالاتر. در واقع یه چیز هم همین تبعیضات ناروا هست. در سازمان ملل، در شورای امنیت، یه عده حق به تو دارن، یعنی وقت گفتن نه، نه، همه گن بله، اون یکی بگه نه، همش باطله. اما بقیه نه، اکثریت باید بوده باشد، اقلیت در مقابل اکثریت کاری نمی کنه، اما حق به تو، یعنی یه نفر میتونه همه کاسه ها و کوزه ها رو هم بریزن و بشکند، این تبعیض نیست. به قول بعضی از آیون، 50 کشور اسلامی چنین حقی نداشته باشن، اما یه دولتی کوچک اما زورمند داشته باشه این حق رو. در سیاست تبعیزه، در اقتصاد تبعیزه، در حقوق بین الملل تبعیزه، همش تبعیزه. دنیا وقتی روی سعادت و امنیت رو میبینن که اینا برچیده بشه، همه اینها دنبال تروریست ها میگردن نابودشون کنن. بایدم نابود بشون، ولی هیچ کس دنبال سرچشمه تروریست نمیگرده. تبعیضها، ظلمها و خلافکاریها، فشارهای بی‌دلیل، سرچشمه ها رو پیدا کنید و بخش کنید، ولا محال است. درست به این میماند، کسی کبدش خراب است و آثارش روی پوست او به صورت زخم‌های نمایان میشه. من مرهم میزنم روی این زخم، این زخم خوب میشه، بغلش یه زخم دیگه در میاد. چرا؟ چون از ناراحتی کبد داره سرچشمه میگیرد. اونجا رو اصلاح کن. امیدوارم زنده بمانیم و اون ظهور عظیم رو ببینیم و امیدوارم جز سربازان اون حضرت باشیم و امیدوارم این دعایی که می کنیم اللهم عجل علی ظهوره و اجعلنا من اعوانه و انصاره و المجاهدین بین یدی، انشاءالله این دعا در حق همه ما مستجاب بشه. فردا هم همینطور گفتن جلسه داری، امشب هم من در مسجد جمع کران نماز جماعتی برپا میکنیم و بعدش هم برای مردم صحبت میکنیم. اگر زورتون رسید بیایید تو اونجا تشریف بیارید، خود ما با زحمت باید بریم اونجا. چه قوقاییست و چه برنامه هایی، در یه چیز موقعه با ماشین پلیس باید رفت تا اونجا رسید و بس که یاران عاشقان مهدی از سراسر مملکت و مناطق دیگر در اونجا جمع. خب این برنامه که چهارشنبه بنا بود اجرا کنیم، امروز به مناسبت اجرا شد. امیدواریم همه اون در این مسئله سهیم شده باشیم. بریم سراغ بحث فقهیمون. بس در این بود که نفقه دو شرط داره. شرط اول این است که عقد دائم باشه. شرط دوم این بود که تمکین حاصل بشود. دلائل رو گفتی بقیه هنا امورون، پنج شش نکته مونده که من باید اینجا تحت عنوان بقیه هنا امورون بگم، مسئله انشاءالله کاملا روشن بشه. نکته اول، آیا فرقیست بین تمکین و عدم النشوز؟ هل هناک فرق بین تمکین و عدم النشوز؟ و به عبارت دیگر تمکین و نشوز زدانن؟ اگر نشوز از بین میره تمکینه، اگر تمکین باشه نشوز از بین میره، این طوریه یا نه؟ اینا یه نسبت خصوصی در بینشون هست. خوب دقت کنید، تمکین دو معنا داره. یه تمکین مطلقی هست، سوا آن کان معذورم او کان غیر معذور. تمکین، یه تمکین خاص داریم، تمکین عند عدم العذر. منظور از تمکین عند عدم العذر چیه؟ این است که این زوجه نه عذر شرعی داره کل عاده، عادت ماهانه، نه عذر عرفی دارد و عقلی کن مرض و صغر صغیره مریضه. اگر گفتیم تمکین به معنی این است عند عدم العذر تمکین کند، این با عدم النشوز یک، یعنی نقطه مقابل نشوزه. نشوز اسیان عند تمکن شرعا و عرفا و عقلا، عند تمکن عقلا و عرفا، اگر اسیان کنه این نشوزه. تمکین هم همینه که عند تمکن عقلا و شرعا تسلیم باشه. پس اگر تمکین رو به معنی وحسی بگیریم، بعد یه موادی داره نشوز نیست، تمکین هم نیست، که صغیره، صغیره ناشزه نیست، تمکین هم نمی کنه. کل عاده در عادت ماهانه ناشزه نیست، تمکین هم نمی کنه. کل حج الواجب، سفر واجبی رفته، شوهر در اینجاست، زوج اونجاست، تمکین نمی کنی، اما اسیانم نیست. تمکین اگر وسیع گرفتید، آسی و غیر آسی گرفتید، مسلم این با عدم و نشوز فرق داره. اما اگر تمکین رو مقید کردید به اند عدم العذر شرعی و العقلی، این مساوی با عدم و نشوز میشه. النشوز و تمکین زدان. و سیعتی انشاءالله بعدن میگیم، اینجا اشاره شرحش در مسائل آینده، امام اشاره فرمودن در مسائل آینده. سیعتی این که بعضی جا تمکین واجب نیست، صغیره تمکینش واجب نیست. آیا نفقش هم باید داد یا نه؟ محل کلام. اما در عادت ماهانه تمکین نیست، آیا نفقه باید داد یا نه؟ بله باید داد. در مرض و بیماری که قادر نیست، قادر و تمکین نیست، بیماره تمکین نیست، آیا نفقه باید داد یا نه؟ باید داد. مریض که میشه که نانشو نمیبرن، عادت ماهانه که نانشو نمی برن، مسافرت واجب شرعی که حقشو نمی برن. بله در صغیره بحثه که آیا صغیره دارای چیز هست، نفقه هست یا نیست. سیعتی بحث می کنم انشاءالله در باره هست. دلیل بر این که این اعذار عقلی و شرعیه که مانع تمکین است، مانع نفقه نیست، دلیلش سیره مستمره مسلمینه. سیره مستمره مسلمین بر این است که این مسائل رو مانع نمیدانن. به علاوه عمومات نفقه هم شامل میشه. عموماتی داشتیم میگفت کیا حق واجب دارن؟ میفرمود پدر، مادر، زوج، مقید نیست. نشوز میدونیم نشوز اسیانی خارجه، اما بیماری هم خارجه، عادت ماهانه هم خارجه. نه عمومی داشتیم، از جمله این یه دونه حدیث رو بخونم شهر بعد میاد. حدیث هم حدیث معتبری هست، حدیث نوی باب یک از نفقات، قبلا داشتیم نوی باب یک. عن الحلبی عن ابی عبدالله قال من الذی اجبر علی نفقته، کی مجبور نفقه بده؟ یا اوج برا اگر بخونیم یعنی چه کسی من مجبورم نفقهشو بدم؟ من الذی اجبرو، اجبرو هم بهتره، علی نفقته. قال الوالدان والولد والزوجه. خب این زوجه مطلقه، شامل حال تمکین و غیر تمکین می شود. خرج من هن ناشزه اسیانن و بقیما بقی. این امر اول درباره فرق بین تمکین و نشوز، عدم و نشوز، و اینکه نسبت اینها با هم چنین است. و اما بحث دوم اجازه بید من این چند نکته رو بگم و اما نکته دوم بحث دیگری متعرض شدن آیون مرحوم صاحب جواهر داره، صاحب ریاض داره، دیگران دارن که آیا تمکین شرطه یا نشوز مانعه؟ کدام؟ اگر بگیم تمکین شرطه باید بریم دنبال حصول شرط، اما اگر بگیم نشوز مانعه باید قائل به تمکین باشیم مادامی که نشوز نیست. بعضی گفتن تمکین شرطه، بعضی گفتن نشوز مانعه. صاحب جواهر یه بحث مفصلی داره مطالعه بفرمایی. ادله قائلین به شرطیت تمکین، ادله قائلین به مانعیت نشوز. ولیکن نده انصاف این که این بحث بقیده ما ثمره نداره، برای این که اینا متلازمان هم. نشوز اسیانی با عدم تمکین اسیانی همراه هم. تمکین باشه نشوز اسیانی نیست، نشوز اسیانی باشه تمکین نیست، اینا متلازمان هم. وقت یقال به این که ثمره داره، این ثمره در دادگاه پیدا میشه. خانمی آمده پیش قاضی شکایت میکنه شوهر من نفقه منو نمیده، شوهر میگه تمکین نمی کنه، زن میگه تمکین میکنم، شوهر میگه نمیکنه. خب در اینجا اگر قائل شدیم به این که تمکین شرطه، شوهر باید اقامه دلیل کنه بر این که این شخص تمکین بعد. اگر قائل بشیم به این که نشوز مانعه، شوهر باید اقامه دلیل کنی که این ناشزه است، لن نشوزه امنون وجودیان، باید اثبات بکنه با بینه که این زن ناشزه است، شواهد بیان، شهود بیان، شهادت بده که بعد این زن قهر کرد در سو مدتی رفته خانه پدرش، این ناشزه است، بینه بیاره برای نشوز زن. اما اگر گفتیم تمکین شرطه، زن باید دلیل بیاره به این که من تمکین میکنم شرط حاصله، زن اقامه دلیل کند که من تمکین میکنم شرط حاصله. ولیکن الانصاف این است که اینا هر دو امران وجودیان و متلازمان هستند و ما نمی توانیم این مطلب رو هم اگر دعوایی بشود در واقع از قبیل تداییه. مرد میگوید این ناشزه است باید ثابت کنه، زن میگه تمکین میکنم باید ثابت کنه. آیا واقعا این دوتا متلازم با هم نیستن؟ اگر تلازمی باشد دیگه ثمره در اینجا حاصل نمیشه، ولو این است که بعضی خیال کردن ثمره در دعوا و شکایت نزد قاضی حاصل میشود. خب واقعا تمکین رو چطور زن ثابت کنه؟ بله بله، تمکین هم همه، نشوز همه، تمکین هم همه. نه زن اگر بدون اجازه شوهر، همون مسئله اونم عدم تمکینه. تمکین تنها در اون مورد خاص نیه، اونم همه، کما اینکه نشوز هم همه. خب راستی چه رقم ثابت کنی تمکین زن؟ تمکین یه امر مخفی و خصوصی و شخصیه. نه، امران وجودیان ضد یک دیگر هستن، عدم و ملکه نیست، ضدان هم. ما معتقدیم هر دو امر وجودیه. اسیان یعنی خودداری از تسلیم شدن، خودداری میکنه، امر وجودیه. مثل کف در باب نهی که میگفتن کف امر وجودیه، نشوز هم یه خودداری کردنی از قبیل کف که امر وجودی هست. در اینجا یه سوالی هست، اون این که زن چرقم ثابت بکنن من تمکین دارم میکنم. شوهر میگه نه تمکین نمی کنی. آیا این امر خصوصی شخصی رو میتوان ثابت کرد؟ فرق نمی کنی. در این جهت فرق نمی کنی. عرض می کنم اونش بازم در اونم تفاوت حاصل نمیشه، ثمره نیست. حالا عرض می کنم اجازه بدید من این بحث به جای برسونم، اونم به صورت یه انقلت عرض خواهم کرد. ببینید زوجه چه رقم ثابت بکنه من دارم تمکین می کنم، بعضا امرون خفیون. ما میگیم ظاهر حال در اینجا کافیه. زوجه میگه ما با هم زندگی میکنیم، شب یه جا میخوابیم، در یه اتاق میخوابیم، ظاهر حال تمکینه دیگه، دعوایی هم با هم نداریم، کسی هم ندیده ما قهر کنیم، دعوا داشته باشیم، این ظاهر حال، این دلیل بر تمکینه دیگه. چی ثابت بکنه؟ بیش از اینش قابل اثبات نیست. میگن اگر مصرف آب و گاز زیاد شد راه دیگره، ممکنه اصلا مصرف آب و گاز هم زیاد بشه ثابت نشه. و همچنین نشوز هم با ظاهر حال ثابت میشه. از کجا شوهر ثابت کنی ناشه زد؟ اونم به ظاهر حاله، میگه بیش ما اصلا نیست، قهر کرده، خانه پدر رفته، این چه تمکینیه؟ زیرا این امر خفی نه وجودش میشه اثبات کرد به بیینه، نه عدمش میشود به بیینه اثبات کرد. هیچ کدام جز از ظاهر حال و جدایی و دورکشی و یا نزدیک بودن و همه در یه جا زندگی کردن و امثال زاله، و الا اگر غیر از این بوده باشد زن تا آخر عمرش هم نمیتونه اثبات کنه من در حال تمکین هستم. شوهرم میگه ابدا 10 سال این تمکین نمی کنه، همینطور این که نمی شود. اینم یک مطلب. چی رو ببینن؟ کجا رو ببینن؟ چی رو ببینن؟ اون بله بله، اما وقتی که آمد فدار در خونه هم تمکین نمی کنه. از کجا شوهر ثابت بکنه؟ با بیانه چه رقم ثابت کنه که تو خونه هست تمکینم نمی کنه؟ این باید دیگه به ظاهر حال ثابت کنه. این هم می دونم منکر در جاییست که مدعی بتونی بعد همیشه از هم یاد میکنی تمکین نمیکنی. 10 سال خب میدم 10 سال نفقه بهش نده، این چه رقم برس خوابت رو که من تمکین میکنم نفقه بگیره. همین ظاهر حال دیگه، ظاهر حال جانشین بیانه اینجا میشه. این چند تا هم رو عرض کردم؟ 2 تا بله؟ اون بقیه باقی میمونه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.